تیم در خدمتتون باشیم، ان‌شاءالله صحبت بکنیم، بحث کاملی رو داشته باشیم.
چون میخوام که اگه بشه به صورت تقریبا کاملتر بتونیم راجع به چست دیسکامفورت.
بله.
چست پین کلمه غلطیه معمولا ما به کار میبریم، چون به مریض میگیم قلب درد میکنه، میگه نه چست دیسکامفورت یعنی نمیدونه چشه. بله. احساس گنگ فشار و سنگینی رو قفسه سینه‌اش که به طوری که من همیشه گفتم هر دردی از ناف به بالا، از فک تحتانی به پایین، چه در جلو چه در پشت، در مرد بالای 35-40 سال که قبلا هم گفتیم بالای 60 سال، 35-40 سال، هنگام عصبانیت، هنگام دویدن دنبال اتوبوس، هنگام بارفتن از سربالایی خیابون، یا هنگام عصبانی شدن، یا هنگام مصرف زیاد غذای چرب ایجاد بشه، باید ایسکمیک هارت دیزیز رو لات کرد. بنابراین این چست کامفورت اگه باش فرصت باشه من کاملا
خواهش میکنم توضیح بفرمایید، در خدمتتون هستم.
معمولا در دوران جنینی یک سلوله که تقسیم میشه عصب میدین دست، تقسیم میشه عصب تریژیمو در صورت، عصب سه شاخه، تقسیم میشه عصب فرنیک که میاد به دیافراگم، و تقسیم میشه عصب سمپاتیک قلب، چون برنده حس درد قلب عصب سمپاتیک قلبه، و چون منشأ اینا همشون یک سلوله، پس در نتیجه ممکنه که درد در سایر جاها غیر از قلب خودم حس، قلب خودشم حس کنه، مثلا در دستش بگه انگار رفته زیر تریلی، یا بگه انگار هوار اومده رو سینم، یا اکثرا و متاسفانه ناحیه معده که همه پزشکای عزیز ما همش به فکر معده میافتن. عزیزان ما درد معده نداریم، ما سوزش معده داریم. پس بنابراین اگر کسی بگه من میدم درد میکنه، که من در پزشکی قانونی شاهدم، یک خانوم با شوهرش آمده میگه شوهرم معدهش درد میکنه، ببین خود مریض میگه و همکار ما هم بدون اینکه بپرسه چطور معدت درد گرفت، از احوالی شدی درد گرفت، از پله ها رفتی درد گرفت، یا اینا میپرسه، این هم میگه دنبال چی؟ دنبال داروهای معده و سایمتیدین و رامتیدین و پنتاپرازول و اینا میده، میگه برو خونه. میره نیم ساعت بعد باز میگردم، میگه آیتو هنوز خوب نشدم، دکتر میگه هنوز جواب نداده، برو اثر میکنه، و میره متاسفانه میمیره و باید شکایت میکنه. پس باید دقت کنیم این معده که همش اکثر همکاران ما هم میگن درد معدت قلبت نیست، باید کاملا دقت کنن که این ناحیه ریفرد پین، دردهای مهاجر تو معده خیلی خودشون نشون میده، به خصوص بیماران قلبی، و از اون بدتر بیماران قلبی وقتی قلبشون درد میگیره دچار بادگلو و آروغ زدن میشن، بلچینگ میکنن، و این دیگه ما رو میبره به سمت حتما گوارش و معده. نه عزیزانم، بیماری قلبی هم وقتی قلبش درد بگیره دوست داره که بادگلو کنه، یه 30 ثانیه راحت میشه، باز دوباره دوست داره بادگلو کنه، و این بادگلوش تکرار میکنه، و ما به سمت قلب سمت معده نریم، این باید به سمت قلب بریم.
بسیار.
خب تا اینجاش من فکر کنم تا حدودی برای مقدمه بد نبود که من.
بله. اتفاقا آقای دکتر خیلی این بحث افتراق دردهایی که حالا در پایین قفسه سینه هست و اون افتراقش با دردهای معده خیلی هست، خیلی اوقات میبینیم که حالا هنوز هم دیده میشه که از اون کوکتل معروف که لیدوکاین و آلمینیوم ام جی اس رو قاطی میکنن و در به بیمار میدن، این چقدر میتونه در برخی از موارد خطرآفرین باشه، چه موقعی میتونه مفید باشه؟
ببینید ما فوقش زخم اسنوشه، فوقش مثلا ریفلاکس که میکنن، اینا هیچ کدوم درد ندارن، در اون درد قلبی درد گنجیه که به طور خود بیمار نمیتونه توضیح بده. اکثر موارد برای همین بیمار 4-5 بار که این حادثه براش رخ داد و احساس سنگینی کرد تازه میاد دکتر، که در این فواصل خیلی فوت میشن. اول این دکتر بزن، چون خود مریضم چنین تجربه تا حالا نداشته که مثلا سرباله کوچیکی که اومده بالا تو خیابون دیده احساس فشار سنگینی، به غلط فکر میکنه، فکر میکنه اون آشرشته که خورده مثلا نخوداش ناپزا بوده نفخ کرده، فکر میکنه آرتروز گردنشه که به دستش تیر میکشه، یا فکر میکنه معده‌شه، یا فکر میکنه نه دندونای فک تحتانیشه که درد میکنه و هست. ولی اینا همه رو خودش نمیتونه حتی تشخیص بده. چندین بار که تکرار شد، یه بار با مثلا بچهش درس نمیخون عصبانی شد، این حالت شد. یه بار مهمونی بود کله پاچه زیاد و چربی زیادی خورد، این حالت شد. یه بارم دنبال اتوبوس دوی دنبال مترو اومد سوار بشه، دیر شده بود. حالا تازه میاد دکتر، و تازه اینجا که میاد دکتر، دکتر که یکی از کار مهمش که از شرح حال دقیق گرفتنه، که معمولا مرضای ما خیلی بد شرح حال میدن، درست شرح حال نمیدن، اونی که باید بگن نمیگن، اونی که نباید بگن میگن. مثلا مرض قندی که داره نمیگه، سیگاری که میکشه نمیگه، اما شکمش کار نمیکنه رو حتما میگه. پس اینو باید پزشک با حذاقت کامل از مریض در بیاره اینا رو. و برای همین علتی که ما مرگ و میر زیادی داریم در اثر بیماری قلبی، اینه که واقعا باید خوب شرح حال دقیق گرفت و بتونیم به موقع به بیمار برسیم.
آی دکتر قارونی، خیلی از بیمارا هستن زمانی که این گونه دردها رو دارن، بارها جای مختلف دیدیم تو مهمونی ها و مواردی از این دست، میگن حالا یه ذره بخوابم، یه ذره استراحت کنم ببینم چطور میشه، این بهتر میشه. و میخوام بدونم این زمانه چقدر مهمه، آیا این استراحت باعث میشه این افت بکنه و این بیمار بره تو این حسی که حالا دیگه تا دکتر برم، بیمارستان برم، بیام پیش همکارا، یه مقداری هم وقتگیره، هم سخته، هم شرایط مختلفی داره؟
خب ببینید، ما مراحل اکیوت کورونری سیندروم داریم و انستیبل آنجاینا، که من خدمت در حدود 4-5 دقیقه توضیح میدم. ببینید اکیوت کورونری سیندروم شامل 4 تا، یک استی الیویشن ام آی، دو نان استی الیویشن ام آی، سه سادن دث، 4 انستیبل آنجاینا. که خود انستیبل آنجاینا 4 تا، یک کرشندو آنجاینا. یعنی چی؟ یعنی بیمار شناخته شده ایسکمی هارت دیزیزه که میگه من هر وقت مثلا فعالیت میکنم، 13 به در بوده، با بچه ها فوتبال بازی کردم، قلبم در گرفت، سنگین شده، اومده نوارش هم نشون داده و دارو هم داره میخوره و دیر به دیر رخ میده و اینجاش تو خونهشه و باید ما بتونیم آزمایش رو انجام بدیم و تست ورزش و یا فوقش تو آنژیو و اینا. اما یه واسه همون مریض میاد میگه آقای دکتر، من یه هفته، 3 روزه 4 روزه اون موقع عصبانی میشدم، ناراحت میشدم، یا سرباله میرفتن یا فوتبال بازی میکردن درد میگرفت، حالا نه، یه ذرم ران بیدن درد میگیره. اون قرص نیتوگلیسین که شما من دادی از دیروز تا حالا من نصفشو خوردم، هی گذاشتم. به این میگیم کرشندو آنجاینا، که باید سریع سیسیو بستری بشه. دومیش ریسنت آنست آنجاینا، یعنی بیمار پدر بزرگی که با نوش رفته کوه، که اون کار خیلی غلطیه، باید همسن با همسن ورزش کنن. این میره جمعه بوده، میره کوه پس قله، بر که میگرده میبینه که سینه سنگینه، استراحت میکنه، یه شام نهارشو میخوره، میره حموم، میاد از این همین میخوابه، از خواب بلند میشه باز سنگینه، جمعه رفته دوشنبه سکته میکنه. چرا؟ چون وقتی که فعالیت میکنیم کرونرا روی قلب قرار دادن، روی اپیکارد قرار دادن، و در نتیجه با حرکت آکاردونی که به خاطر ورزش و فعالیت شدیده اون پلاکار میشکنن، وقتی شکستن یواش یواش خونریزی میکنن، یو دوشنبه سکته میکنه. به این میگیم ریسنت آنست آنجاینا. سومیش چیه؟ بیمار سکته کرده، مرخصش کردیم، نوبت آنژیو دادیم، هنوز نرفته، دوز بعد با چسته برمیگرده میاد. حالا شد چی؟ پست ام آی آنجاینا. بازم باید سی سو بخوابه. چهارمی بیمار میگه آقا ورزش چیه؟ فعالیت چیه؟ من دیشب تا صبح تو رخت خواب نشسته چرت زدم، یه شیشه قرص تی ان جی رو تموم کردم و در نتیجه اینقدر من قلبم ناراحت بود. بهش میگیم رستینگ آنجاینا. خب مکانیزم آنجینا چیه؟ بذار من توضیح بدم. معمولا قلب انرژیشو از قند نمیگیره، برخلاف مغز که انرژیش از قند میگیره، از گلوکوز میگیره. قلب از گلوکوز نمیگیره، از اسیدهای چرب میگیره. چرا از گلوکوز نمیگیره؟ چون تا وقتی که اکسیژن کافی در اختیار قلب هست، اکسیژن عامل مهاری است که نذار قلب انرژیشو از قند بگیره. در نتیجه وقتی که رگ ما تنگ شد، خون نرسید، اکسیژن نرسید، اون عامل مهاری برداشته میشه. حالا قلب هجوم میاره انرژیشو از قند بگیره. و در بیوشیمی سال دو پزشکی ما خونده بودیم که قند برای سوختن دو راه داره. یک راه بی حوازی امب دن میر هوف، امب دن میر هوف، که قند تا سطح اسیدلاکتیک تجزیه میشه. حالا اسیدلاکتیک باید توسط گلوکوز 6 فسفاتاز بشه اسید پیروویک، وارد راه اکسیژن خواه کرپس بشه و تا سطح CO2 و انرژی و آب تجزیه بشه. خب حالا وقتی رگ ما تنگ بود، خون نرسید، اکسیژن عامل مهاریش رو برداشته شد، قلب ما هجوم میاره، از قلب میگیره. تا کجا میره؟ تا اسید لاکتیک. اون اسید لاکتیک که رسوخ بکنه تو قلب ما، چست دیسکامفورت میگیریم و بیمار نمیدونه چشه، احساس میکنه وزنه رو سینشه، انگار هوا رو اومده رو سینش، انگار تریدی زیر دستشو داره له میکنه. تمامی اینا باعث رسوخ اسید لاکتیک میشه. خب حالا این اگر فعالیتشو کم کنه، یا اینکه فعالیتشن موضوعش فوتبال بازی میکرده، این حالا رخ داده، حالا بیاد پایین کم کنه، فشارش بیاد پایین، ریتش بیاد پایین، خب این اسید لاکتیک باید راه اکسیژن خواهی کرپس میشه و تا ساعت 3 و 2 انرژی و آب تجزیه میشه. پس نورانی با استراحت خوب میشن، با فعالیت درد میشن. نکته که خیلی عزیزان باید توجه کنن، حتما دردای آنژینی با فعالیت همراست. اونی که نشون میده دهات استراحت با انگوش اینجا میسوزه، این قضی نیست. اونی که با فعالیت ایجاد میشه. اما گفتیم رستینگ آنجاینا. خب بله، اون آنژین شناخته شده در بیماری که مدت هاست ایسکمی هارت دیزیز داره و شرح حالش مدت ها ایسکمی داشته، حالا اینقدر رگش تنگ شده، نیر توتاله، یعنی نزدیک 90% رگش تنگه، این دیگه دهات استراحت هم که فشارش 12/8 اینم نمیتونه باز خون قلب تامین کنه، اینم رستینگ آنجینا میگیره. ولی به طور کلی همه آنژینای قلبی با فعالیته و در یک شرح حال باید دقت کنیم، حتما باید فشار خون بالا بره، هارت ریت بالا بره که این رگ تنگ نتونه خون برسونه و ایجاد آنژین قلبی کنه. خب این مال افرادی بود تا سن 75، اما ما سالمندا هم داریم که بالای 85 و نزدیک 90 هم دیگه در اونا این چست دیسکامفورت مطرح نیست، به طوری که هر سالمندی در توالت خورد زمین، صبح پر نشد نمازشو بخونه، ریتش تون شد، دوچار تنگی نفس شد، یک مرتبه سکسکه پیدا کرد، این بدون این سکته که درش نوار بگیرید، چون در سالمندان و افراد دیابتی پیشرفته دیگه ما چست دیسکامفورت نداریم. یه مرتبه با ادم ریه میاد، یه مرتبه با تنگی نفس میاد، یه مرتبه با سکسکه میاد، یه مرتبه دو سه بار فنچ میکنه تو حموم و توالت.
بله خیلی بله خیلی متشکرم آقای دکتر. یه سوال ساده بود اما چقدر پاسخ تخصصی داشت که شاید برای اون دسته از افرادی که حالا مشکلات قلبی دارن در خونه هستن و تصور میکنن حالا یه ذره خوابیدن میتونه چقدر کمکشون بکنه و اون تشخیص هایی که حالا همکاران پزشک باید بذارن با توجه به صحبت و تشخیص افتراقی که شما حالا در مجموعه اون بیان کردید، خیلی میطلبه که آموزش هایی که همکاران برای بیماران داشتن مضاعف و چندین برابر باشه که اینها بتونه اون زمانهای از دست رفته، اون مسائلی که حالا به خاطر تشخیصهایی مثل ناراحتی معده و مسائلی از این دست باعث میشه بیماران دیر بیان و متاسفانه با مشکلات عدیده و گاهی هم با مشکلاتی که جانشون رو تهدید میکنه مواجه بشن، در واقع کمک بکنه که این اتفاقا نیفته. خیلی متشکرم آقای دکتر قارونی. اگه اجازه بفرمایید ما یک بخشی رو با دوستان عزیزمون بشنویم، ادامه این بحث رو در یه فاصله کوتاهی با شما انشالله ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. 30102 شماره پیامکی ما هست که شما دوستان عزیز میتونید اگر پرسشی دارید در مورد محور موضوع برنامه و صحبتایی که با دکتر قارونی دارم مطرح بکنید، انشالله با ایشون در میون خواهم گذاشت. در ادامه برنامه دعوت میکنم بخشی رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و شنوندگان عزیز. دکتر رسول سلطانی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، متخصص داروسازی بالینی. در خدمت شما هستم با بحثی در مورد داروهای عامل پالپیتیشن یا تپش قلب. خب طبیعتاً اکثر داروهایی که عامل تپش قلب هستن همون هایی هستن که در واقع ایجاد تاکیکاردی میکنن و تاکیکاردی از جمله عوارض بارزشون هست. مهمترین دسته های دارویی که عامل تپش قلب هستند عبارتند از سمپاتومیمتیک ها یا همون داروهای آدرنرژیک، وازودیلاتورها، گشاد کننده های عروقی، داروهای آنتیکولینرژیک، بعضی از مواد مورد سوء مصرف یا حالا موادی که به صورت عادی در رژیم روزانه ممکنه مصرف بشه، به خصوص در نوشیدنی ها مثل کافئین. مواد سوء مصرف شامل کوکائین و آمفتامین ها، نیکوتین و حتی مصرف حاد الکل و در واقع مصرف بیش از حد اندازه بعضی از داروها از جمله لووتیروکسین که خب با افزایش متابولیسم باعث تپش قلب میتونه بشه. در مورد سمپاتومیماتیک ها خدمتتون عرض کنم که خب مهمترین داروهای این دسته که عامل تپش قلب هستن و زیاد در فرآورده های دارویی رایج هستن و مصرف میشن عبارتند از سودوئفدرین که در فرآورده های سرماخوردگی و ضد احتقان مثل همین قرص های ادالت کولد و آنتی هیستامین دکنجستان موجوده، فنیلفرین که خب بیشتر الان در فرآورده های سرماخوردگی استفاده میشه و جایگزین سودوئفدرین شده تا حد زیادی. اینها با تحریک رسپتورهای آلفا آدرنرژیک میتونن باعث تپش قلب بشن. و خب داروهایی از جمله دوبوتامین و دوپامین که به هر حال در موارده از شوک، حتی شوک کاردیوژنیک، شوک سپتیک ممکنه استفاده بشن و خب اونها که اصلا هدفشون افزایش ضربان و قدرت قلب هست، خیلی با اونها کاری نداریم. ولی خب فرآورده‌های سرماخوردگی که حاوی سودوئفدرین و فنیلفرین هستن و باید در نظر داشته باشیم در بررسی هیستوری این بیماران. از جمله داروهای دیگه سمپاتومیمتیک که عامل تاکیکاردی و سوپراونتریکولار تاکیکاردیا و تپش قلب دنبال اون هستند، بتا دو آگونیست ها هستند که هم بعضی از اونها به صورت خوراکی استفاده میشن مثل سالبوتامول و هم بیشتر این داروها به صورت استنشاقی در بیماری های انسدادی تنفسی مثل آسم و COPD استفاده میشن، شامل سالبوتامول، فورموترول و سالمترول که به هر حال هم فرآورده های استنشاقی تکی دارن و هم در ترکیب با کورتیکواستروئید ها در بعضی از اسپری ها موجودن، مثلا اسپری سالمترول فلوتیکازون که مثلا با نام سرتای در بازار هست. بسیار از بیمارانی که این فرآورده های استنشاقی رو استفاده میکنن ما تپش قلب رو میبینیم، به خصوص اون موقعی که بیمار به اشتباه دوز زیادی رو مصرف کرده، مثلا چند پاف رو پشت سر هم استفاده کرده. اما از بین وازودیلاتورها یا ویزودایلیتورها مهمترین داروهایی که میتونیم اسم ببریم ماینوکسیدیل و هیدرالازین هستن که از داروهای بسیار پوتنت و خوب ضد فشار خون هستن که البته به خاطر عوارضشون از جمله همین تاکیکاردی و تپش قلب کمتر استفاده میشن و به عنوان خط آخر درمان فشار خون، مثلا خط سوم یا چهارم درمان ضد فشار خون به کار میرن، ولی خب به هر حال از جمله عوارض بارزشون تاکیکاردی و تپش قلبه و به خاطر همین این داروها ماینوکسیدیل و هیدرالازین باید در کنار یک بتا بلاکر یا کلسیوم چنل بلاکر غیر دیهیدروپیریدینی مثل وراپامیل استفاده بشن. از جمله وازودیلاتورهای دیگه کلسیوم چنل بلاکرها یا CCB های دیهیدروپیریدینی مثل آملودیپین، نیفدیپین، نیکاردیپین و فلودیپین هستن که اینها با اثر گشاد کننده بر عروق سیستمیک بدن باعث تاکیکاردی رفلکسی میشن. اما دسته دیگه داروهای آنتیکولینرژیک هستن که خدمتون گفتم، مثل هیوسین، دیسیکلومین و حتی داروهای آنتیکولینرژیک مثانه که در بعض از اختلالات ادراری از جمله تکرر ادرار استفاده میشن، تولترودین، سولیفناسین، اکسیبوتینین. اما داروهای بتا بلاکر که خودشون در واقع عامل کند کردن ضربان قلب و برادیکاردی و بلاک قلبی هستن، قطع مصرف ناگهانیشون میدونیم که باعث تاکیکاردی رفلکسی میشه، در واقع یک پاسخ ریباند و برگشتی ایجاد میکنه به خاطر اینکه حساسیت رسپتورهای بتای قلب، رسپتورهای بتا 1 قلب افزایش پیدا کرده در طول مصرف. بنابراین حتما این داروها مثلا پروپرانولول، متوپرولول، بیسوپرولول که امروز خیلی پر مصرفن در بحث بیماری‌های قلبی از جمله نارسایی قلبی باید به تدریج قطع بشند، وگرنه اگر ناگهانی قطع بشن میدونیم که باعث تپش قلب، تاکیکاردی و عوارض دیگه ای ممکنه بشن، کریزهای فشار خون ممکنه ایجاد بکنند. مواد مورد سوء مصرف هم که خدمتون اشاره کردم شامل کافئین، کوکائین و آمفتامین ها، نیکوتین و الکل هستن که از جمله آمفتامین ها میتونیم در واقع همین متیل فنیدیت رو، لیست دکسترامفتامین رو که در حال حاضر در بازار هستن و در بیشفعالی کودکان و بزرگسالان استفاده میشن اسم ببریم و حتی موادی که در واقع استفاده میشن به صورت سوء مصرف از جمله متامفتامین رو یا همون قرص اکستیزی رو اسم ببریم که در شرح حال بیمار حتما بعد مورد توجه قرار بگیرد. امیدوارم که این مبحث برای شما مفید فایده بوده باشه. همه شما رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه شبکه رادیو سلامت برنامه تخصصی سپهر دانش رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب محور موضوعی برنامه امشبمون در خصوص چست پین هست. بحث مفصلی رو با دکتر قارونی داشتیم و بخش کنکاش هم تقدیم شما عزیزان شد. انشاءالله در ادامه برنامه باز هم به محور موضوعی خواهیم پرد و خواهش میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اما اگر موافق باشید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. سرکار خانم دکتر ویکتوریا عمرانی فرد، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طراح کیس برنامه امشبمون هستند. پرسشی که طرح کردن در مورد یک آقای 68 ساله است که به همراه دخترشون به دلیل کمخوابی و تحریک پذیری به درمانگاه مراجعه کردند. از 2 هفته قبل به شدت از دیگران انتقاد میکنن، معتقدن که همه باید از ایشون هفشنوی داشته باشن، پرخاشگر و پرحرف شدن. علی رغم اعتراض همسرشون تمام پسندوز خودشون رو در اختیار همسایه قرار دادن. از لحاظ شغلی هم تا دو روز قبل در یک سوپرمارکت فعالیت داشتن و یک بار هم مسیر رو گم کردن. سابقه علائم مشابه رو چند نوبت دیگر داشتن که هر بار با تجویز لیتیوم کنترل می شده. به جز قرص لوزارتان داروی دیگری مصرف نمی کنند و طبق شهرنامه‌ای که دخترشون می دن، بیمار در 6 ماه اخیر کراتینین بین 1 تا 1.5 به صورت متغیر داشتن. سایر معاینات و آزمایش ها نرمال هست و اما پرسش این که جهت کنترل علائم ایشون پیشنهاد شما کدام گزینه است؟ گزینه 1، استفاده از قرص ترانکوپین 25 ظهر نصف شب 1 عدد. 2، گزینه 2، استفاده از قرص سدیم والپرات لانگ اکتین 500 میلی گرم صبح نصف شب 1، به علاوه اوگزازپام شب 1 عدد. گزینه 3، قرص لیتیوم کربنات 300 میلی گرم صبح روزانه 2 عدد، به علاوه لوراسپام 1 میلی گرم شب ها. و گزینه 4، قرص سدیم والپرات 200 میلی گرم روزانه 3 عدد به همراه لوراسپام 1 میلی گرم. شما نظرتون چگونه است؟ نظرهاتون و آنچه که در مورد این کیس میخواید با ما طرح کنید از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید با ما در میون بگذارید. خب سریع به پیامک ها بزنیم و انتخاب دوستان عزیزم 0912513 از تهران گزینه 3 را انتخاب کردم. از شهر ری 0909212 انتخابشون گزینه 2 هست. نوشتن از طرف یک پزشک قدیمی و نوشتن بعد در کنار لیتیوم درمان نگه دارنده مانند والپرات جهت جلوگیری از عود مانیا داده میشه و به خصوص باید از لانگ اکتین تی سی ای ها هم استفاده کرد و کوتاه اثر هم نباشن. با این توضیحات ایشون گزینه 4 رو انتخاب کرده. نوشتن بای پولار دیزوردر و بیمار در فاز مانیا هست گزینه 3. از مشهد مقدس انتخابشون گزینه 2 هست. 0912145 گزینه 1 هست. خب متشکرم از دوستان عزیز، باز هم پیامک هست، در فرصت‌های بعدی بهشون میپردازیم. و اما خبری رو داشتیم در رسانه‌ها، در برنامه امشب هم می‌خوایم بهش بپردازیم و اون این هست که اهدای عضو پس از مرگ کامل برای اولین بار در ایران و خاورمیانه. سرپرست واحد پیوند و فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی ایران از انجام اول نوین پیوند پس از مرگ کامل خبر داد و گفت برای اولین بار در خاورمیانه عمل احیا و اهدای عضو پس از تایید فوت فرد اهدا کننده در بیمارستان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم